أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآل الطاهرين. ولعن الله على أعدائهم أجمعين. در پیرامون مسائلی که موجب زمان و دیرمون شد مسائلی ذکر شد، عرض شد که اگر کسی به کسی جنایت بدنی وارد کند، اگر عمدی باشد قصاص دارد، و اگر شبه هم باشد یا بدعی باید دیر، و اگر کسی به دیگری خسارت مالی وارد کنه فرق نمی کند، صورت عمد و شبه عمد و خطا در هر سه صورت باید از عهده خسارت بر بیاد، چون در تکالیف در احکام وضعی بین عمد و خطا فرقی نیست و زمان از احکام وضعی است. بنابراین افرادی هم که تکلیف ندارند مکلف نیستند، مثل اطفال یا مثل مجانین دیوانگان، اگر خسارت مالی به دیگری وارد کردند، ولی اونها از مال اونها باید از عهده خسارت شد که به دیگری زده هم بر بیاد، و اگر مالی نداشته باشند خود اونها نگاهی که به سن تکلیف رسیدن یا دیوانه نفس اتفاقه پیدا کرد و عقل به اون برگشت، باید از عهده خساراتی که در زمان دیوانگی به دیگری واقع ساخته بر بیاد. صحبت رسید به این تصادفاتی که میشه به واسطه برخورد مالی با یکدیگر و موجب تلف جان یا شکستن استخوانی و بعضی از اقسام جرح دیگر میشود یا موجب خسارت مالی میشه. عرض شد که این قوانین را که در راهنمایی ذکر میکنند، چون به وسیله متخصصین این پنده و رعایت اینها موجب حفظ جان و نفوس مردم است، به امضای حاکم شهر قابل اجراست و باید همه از این قوانین اطاعت کنند، برای اینکه موجب تلف و تصادم و خسارت مالی و جانی نشد. ولی اگر احیانا شد و او مقصر از نقطه نظر اونها شخص خاصی تشخیص داده شد، باید دید که آیا در قانون اسلام هم همون را مقصر میداند یا نه. عرض شد به چند صورت میتواند انسان فرض کند که صورتی که از نقطه نظر قانون اونها برای مردم بیان میکنند با اسلام تفاوت داره و اسلام نظرش خیلی دقیقتر و عمیقتره و مسلمانها بایستی که روی عقیده و ایمانی که خدا دارن تا از عهده خسارت و اون جنایتی که زدن بر نیایند دور نشوند و تلف را راضی کنند. یکی از اون موارد عرض شد مثل اونجایی که کسی جمالی‌نامه‌ای داره، ولی که این جمالی‌نامه‌اش مستند به فهم و ادراک و عمل او نبوده، رشوه‌ای داره و جمالی‌نامه‌ای گرفته و در رانندگی استاد نبوده. دیگری در رانندگی کمال استادی داره ولی اتفاقا جوابی نداره و در اثر حرکت به هم میخورند و و تفسیر واقعی هم ما رو کسی سو گواهینامه داشته و بلد نبوده، ولی کم پلیس که بیاد برای جریمه و مقصر را معین کنند، به مجرد این که میبیند او گواهی نداره میبیند تفسیر با تو در حالت که تفسیر با او نبوده. در این صورت بین خود و خدا اون کسی که گواهی نامه دارد و مقصر واقعی بوده باید از عهده تمام خسارات اون دیگری بر بیاد، گرچه چون دیگری هم تقصیر کرده و بدون گواهی نامه رانندگی کرده، ولی که در این ترتیبی که کردیم تقصیر با اون کسی بوده که گواهی نامه داشت. مؤمن دیگر اونجاییست که مثلا یک شخص از اون قانون راهنمایی تخلف کنه و دیگری که تخلف نکنه عمدن نیرو بزنه، مثلا کسی از خط ممتد رد بشه و اون کسی که از طرف مقابل میاد چون میبیند این خلاف کرده میگوید من عمدن به این میزنم و مقصر را هم او قلمداد میکنم چون از خط تجاوز کرده، عمدن به این میزنم. و اون خصوص فرد میگوید که تنظیم با این کسی که از خط تجاوز کرده، ولی قانون اسلام میگوید اون کسی که واقعا قصد عمد داشته و خودش هم اقرار میکند به این که من عمدن زدم او مقصر بوده، پس بنابراین از خودی خسارت باید او بر بیاد. نهیم مطلب دیگری که از همه اینها دقیق تره این از که خالق این تصادفاتی که واقع می شود تقصیر با طرفینه، منتها البته تقصیر یکی بیشتر و تقصیر یکی کمتر، و در این صورت باید این خسارت یا جنایت را به حساب میزان تقصیر طرفین بر هر دو بسنم کرد، ولی این های کار نمی کنند روی اون مواد خودت یک نفر را مقصر می دانند و همه جریمه ها را بروده اون می سپارند. مثلا قرض کنید در این با اونها هست که در خیابانها نباید از سرعت 50 کیلومتر در ساعت بیشتر سرعت داشته باشد و سیده این بزرگه برود این یه آن آن دیگر این است که جمعون زدن در خیابانهای خط مرتب داره ممنوعه. حالا یک نفر حرکت می کند و سرعتش هم از 50 بیشتر 70 80 و یکی هم مقابل اون رو می زند و تصادف می کند، با اون راه نمایی بودن تقصیر با اون کسی که دور زده، چون از خط ممتد دور زدن این خلاف است و اصلا در این تصادف تقصیر را به عهده اون کسی که سرعتش از مقدار مقرر بیشتر است قرار نمیده و این باید از عهده خسارت هر دو بر بیاد، در حالتی که مقصر هر دو بودن. اما اون کسی که در راه اون حرکت میکرده و سرعتش زیاد بوده و هم اون کسی که دور زده، منتها البته این شخص جرمش بیشتر است چون این کار به غلط خیلی نزدیکتر است تا زیادی سرعت. البته اینجا باید با کمال دقت میزان جریمه و تقصیر هر یک را معین کرد، یعنی کیفیت دور زدن و سرعت او را در نظر گرفت و اون جریمه را بین همه اینها قسمت کرد. مثلا به باب مثال اگر این بوم زده و اون سرعتش از 50 به 60 رسیده به 10 کیلومتر در ساعت زیادی سرعت داشته، اون مأمور متخصص میگوید این 9 برابر جریمه داره، اون 1 برابر. به قول مثال اون وقت خسارت جانی و خسارت مالی که هر دو نشون میدهند باید به نسبت یک بلا بین هر دو قسمت بشید. یعنی اونها ماشین ها باید این چقدر خسارت دیده؟ 20,000 تومن. یک ماشین 18,000 تومن خسارت دیده، یکی 2 تومن. اینا را هر دو رو باید جمع کرد، خسارت چقدر میشه؟ 20,000 تومن. میزان جریمه اون کسی که دور زده 9 بوده و میزان جرم اون کسی که سرعت داشته 1، پس مجموع میشه 10. 20,000 تومان رو باید به نسبت 10 قسمت کرد، 1 قسمت از این حق به اون کسی که سرعت داشته و 9/13,000 تومان حق به اون کسی که دور زده. پس بنابراین معمول نمیتواند بگوید تقصیر با اون کسی که دور زده و اون دیگری آزاد، اون هم به واسطه سرعت تصادف اتفاق افتاده و اگر اون سرعت را نداشت و با اون سرعت معمولی میرفت این تصادف اتفاق نمیافتاد. و همچنین در همین مورد مثال فرض کنید اون کسی که با سرعت میاد با سرعت 100 میاد و این هم دور میزنن، سرعت 100 جرمش بیشتر از سرعت 60. بنابراین مأمور اینجا میاد تشخیص میدهد که این که دور زده این مثلا فرض کنید که 8 جرم داره، اون کسی که با سرعت 100 میامده 2 جرم. اون وقت باید نسبت جریمه ها را بین 2 و 8 یعنی 1 و 4 قسمت کرد، خسارت را به 5 قسمت می کنند، یکی را به عهده اون کسی می گذارند سرعت داشته و 4 را به عهده اون کسی که دم زده. پس در هر تصادفی کاملا بایستی که مقدار جرم را محاسبه کرد و بر طرفین قسمت کرد. فرق نمی کند در اون جرمی که موجب قتل کسی شده باشد یا شکستن استخوان یا پاره شدن پوست یا عقل از دست رفتن دیوانه شدن بکنی یا ضربه‌ای که موجب افاقه بشه، تمام اینها در قانون اسلام حکم دارد. حتی اگر خراشی به بدن کسی برسد دیه دارد و این دیه به همین طریقی که ذکر شد بایستی که بین طرفین نسبت به کسرت و قدمت جرم اونها حساب بشه. حالا اگر پلیس آمد و تشخیص داد که این تقصیر کرده و بین خود و خدا دیگری هم خود را مقصر میداند، باید طرف را راضی کند و به اون حکم تنها اکتفا نکند، یا بگوید من مسلمانم و من خودم را در این تصادف نیز مقصر میدانم، تقصیر شما بیشتر بوده درست ولی من هم مقصر بودم. بنابراین بایستی که حساب بکنیم و ببینیم این خسارت چقدر سهم من میشه و چقدر سهم شما. من ندارم بدهم، اصلا بگذرم، اگر خود گذشتم چه بدهم، اگر نگذشتم باید از عهده بردارم و باید کاملا هم حالی کنیم که خسارتی که واقع شده اینقدر قیمت داره و مثلا 4,000 تومانش سهم منه و از این مقدار بگذر، نه اینکه بگوید هر چی که واقع شده اجمالا بگذر. کما اینکه دیروز صحبت کردیم که دیه کامل یک انسانی که مرد باشد یک انسان مسلمان 1,000 دینار طلا. حالا در این تصادف یه قهری واقع شد و 1,000 دینار طلا که تقریبا در حدود 300,000 تومان است دیه، و اون شخصی که قاتل بوده ولو قتل خطایی بوده طورت به پردازه، البته قتل سطحی نه دلش رو که آقل باید پردازه، اگه شبه هم بود باید او از جیب خود به پردازه و این تصادف هایی که غالبا ما به موشه شبه هم دید و دیگه به خود اون کسی که تصادف کرده تعلق میگیرم نه به آقل. حالا اون شخص آمد و به واسطه این تصادف قتلی واقع ساخت، این باید حالی طرف بکنن مرات بود که من در این تصادف به قیمت 300,000 تومان بدهکارم، ذمه من مشغوله، اگر من میگذرید بگذرید و الا به هر مقداری که تمایل میکنید بگیرید، اگر هم همه دیگر رو میخواهید بر عهده منه. نباید بگوید که مثلا امروز اگر قتلی واقع شد 10,000 تومان میگیرن یا 20,000 تومان میگیرن یا بیمه فلان قطع میده، اون مقداری که در شهر معین شده بر عهده او و باید بدهد و باید مسئله را حالی شده، نه اینکه به او بگوید آه من 10,000 تومان میدهم از ما بگذر و رضایت بده، اون هم خوشحال میشه که 10,000 تومان به دستش آمده و رضایت بده. این صحیح نیست، قواطله. باید بگویم اون مقداری که من در این تصادف مجرم بودم 1,000 مثقال طلا و زمینه من مشغول شده، از این مقدار که 300,000 تومان مقابلش میشه میگذره یا نه. اگر گفت گذشتم این گذشت گذشت سلیمه، اون وقتم واقعا بگوید بگذر، نه اینکه بر او سخت بگیره معطلش کنه امروز برو فردا بیا یه قدری مطابقه کن اذیت نکنه، واقعا مطلب را برو بگوید و بدون هیچ پرده و حجابی او بگذرد، در این صورت این گذشت سلیمه و الا اگر او را در مدینه قرار بدهد تا که مجبور به گذشت کشه خود صحیح نیست. در اثر تصادفی فرض کنید چشم یک شخصی در آمد، چشم راست ناچر، این 1,500 دینار شرعی است یعنی 150,000 تومان، این مقدار باید بپردازید، اگر کمتر بپردازد بگوید که از من راضی بشون فایده نداره، زخمهایی که به بدن میرسد چه به استخوان برسد چه به استخوان نرسد دیه زیاد دارد، و اگر کسی دو بگوید من ترا در بیمارستان معالجه میکنم تا بهبودی پیدا کنی کافی نیست، ولی اون که بهبودی پیدا میکنه و 100,000 تومان زیادن آهدش میشه، حق اونش چون جنایتی واقع شده و دیگرش مثلا 150,000 تومان بوده و تمام مخارج بیمارستان 50,000 تومان میشه، 100,000 تومان اضافه باید رو بدهد. توجه کردید اینا دستوراتیست که همیشه انسان باید رعایت کنید و اسلام در موضوع دیه و بسار مانند سایر احکامش خیلی توجه کنید، حتی اگر انسان پیغام دیگری را بزنند و بکشد مجروح کنید یا او را ناقص الاعضا کنید در شرع اسلام حکمش وارد، اون اقدام سه حالت داره، یا مقتول اللحنی یا که مقتول الله نیست و در صورت دویوم یا قابل تزکیه است یا نه. حیوانات مقتول الله یعنی خوردن گوشتشون حلاله، مثل گاو، گوسفند، شتر، اینا خوردنش حلاله. اگر کسی شتر دیگری را کشت یا گوسفند دیگری را کشت یا گاو دیگری را بود، یک وقت به طریقی کشته چون لیوان قابل استفاده انسان میتواند از گوشت و پوست او استفاده کنه. او را ذهنش علیه کرده. در این صورت لازم نیست از عهده قیمت او بر بیاید، زیرا این انگار را که به این طریق کشته تصرفی در او شده و از مالیت صاحبش خارج نشده. در این صورت باید تفاوت بین قیمت زنده بودن و کشته شدن را به صاحبش بده. شطور زنده 10,000 تومان می‌ارزه، شطور کشته 8,000 تومان. باید قیمت کرد و تفاوت بین این دو حالت، حالت زنده بودن و کشته شدن، به زبش عقیدی که دور دار کمن است، او را میگن عرش. باید به صاحبش عرش کنید. اگر کسی گاه کسی را کشت، گوسند کسی را کشت، به زبش عقیدی از عهده غرامت تمام قیمت او بر نمیاد، زیرا که این ایمان مالیت داره و در این صورت باید عرش بده. تفاوت بین قیمت کشته شده شده این حیوان یا کشته نشده این حیوان، این در صورتی که اون حیوان را ذبح شرعی کنه. اما اگر اون حیوان را ذبح شرعی نکردن، گاو را با سنگی کشتن، ناشطوری را از کوه پرد کردن و در دره جنداد، یا گوسفندی را در آب انداختن دخلی شد، در این صورت دیگه مالیت نداره، چون میترس و میترس خرید و فروشش حرامه و اکل پوش و نمبه گوسفند هم حرامه. در این صورت تمام قیمت این حیوان را باید اون شخصی جنایت کننده به صاحبش رو پرداده. قیمت کدام روز؟ قیمت اون روزی که طلب کرده. مثلا گوسفند را دیروز طلب کرده و دیروز قیمت گوسفند 500 تومان بوده، ولی الان شده 600 تومان. این همون 500 تومان رو باید بپردازه، چون اون انگامی که ذمه‌اش مشغول شد به قیمت اون گوسفند، همون زمانی بوده که او را طلب کرده. و بعد اگر گوسفند دیروز قیمت 600 تومان بود، با بالا شد 500 تومان، باید 600 تومان را که قیمت زمان طلب است بپرداز. و اما اگر این حیوان را نکشت، ضربه ای در دستش کلاه شد، یا گوشش را برید، یا پایش را برید، این صورت هم صورت عرشه. یعنی این حیوان را تا الاعضا کامل قیمت می کنند و حیوانی هم که این عیب بهش وارد شده، این حیوان معلول را قیمت می کنند. تفاوت بین صحیح و معیب بر عهده خسارت زننده است، باید به صاحب حیوان ببرد. این در صورتی که حیوان معکول اللحم. اگر حیوان معکول اللحم نیست، ولی مانند سگ و گوگ هم نیست که قابل تزکیه نباشد، مثلا فرض کنید مثل روباه، مثل شغال، مثل گرگ، که اینا نجس العین نیستن و گوشتشون هم حلال نیست، ولی اگر اونها ذبح شرعی کنن، از پوست اونها میتواند انسان استفاده کنه. ممکنه پوستش قابل خرید و فروشه، گرچه در اون میتواند انسان نماز بخونه چون معکول اللحم نیست، ولی خرید و فروش اشکال نداره. در پوستش انسان میتواند بنشینه و استعمال کنه و خرید و فروشی هم جاری. در این صورت اون ایمان را باز اگر به ذبح شرعی و تزکیه شرعی کش، یعنی سر اون ایمان را برید با شرایط تزکیه، اون ایمان از ملک صاحبش خارج نمیشه و این شخص نباید قیمت بپردازه. تفاوت بین قیمت زنده بودن اون حیوان و کشته شده اون حیوان را باید بپردازه. مثلا این روباهی که زنده است برای او قیمت میکنند به 50 تومن، روباهی که کشته شده به زنده شرعی قیمت میکنند 30 تومن، تفاوتش 20 تومنی باید بپردازه. و اگر اون ایمان را به ذبح شرعی نکوشت، زنگی زد روباه مو یا شعال مو، در این صورت مرده میترس و قابل خرید و فروش نیست، پوست او را هم نمیتوانند بفروشند، این شخصی که این جنایت را قابل ساخته باید از مورد خسارت قیمتش بر بیاد. در اون زمانی که طلب را بر این ایمان واقع و همچنون اعضا همینطوره، اگر سنگی زد و پای روباه شکست، این روباه را در حال زندگی و سلامت و در حالی که پای شکسته قیمت میکنن، تفاوت بر عرده اون سیستم خسارت را زده و باید ببرد. و اگر ایمان قابل تزکیه نبود، یعنی اگر سر او را هم ببرن با پاک نمیشه، مثل سگ و کور که اینا قابل تزکیه نیستن، اینا اصلا قیمت ندارن، اگر کسی سگ دیگری را کشت چیزی به ذمهش هیچ تعلق نمی، و فروش و خرید سگ و کور هم حرام است و پول هم انسان نمیتونه در مقابل خرید و فروش بگیره، چون نجس العینه و پولی که در مقابل او میگیره سوخته برات، مگر 400 که این 400 خرید و فروش جایزه و نگهداریش اشکال نداره. یکی سگ سیل که او را تربیت میکنن برای سیل کردن و صیاد او را با خود میبره و روی اون تعلیمی که داده میفرستد، خود صیاد بسم الله میگه و این سگ میرود اون سگ را میگیرد و میآورد. این سگ قیمت داره و خرید و فروش او اشکال نداره. دوم سگ گنده که چوبانان با خود برای گوسفندان میبرند، و سوم سگ زراعت که در میان خرمنه های گندم و جو و برنج و امثال اینها سگی را میگذارند که هنگامی نیاد و این خرمن یا این زراعت را خراب نکنه و نبره. و چهارم سگ با باغستان های بزرگ که دارای میوه هایی است و معتمد است که دود بیاد و شبانه میوه ها را ببره، برای پاسبانی اونجا سگی میگذارند، این سگ هم خرید و فروش جایز. پس چند رست شد؟ چهار رست، سگ سید و سگ زراعت و سگ گله و سگ ما. در بعضی از روایات داریم که قیمت سگ سید 40 درهم و قیمت سگ گله و سگ ما 20 درهم و قیمت سگ زراعت یه قفیز از گله، یعنی یک پیمانه خاصی از گله. ولی ظاهراً این تقدیر راجع به همون زمان بوده و در اوقات مختلف و زمانهای مختلف اگر این سگ‌ها قیمتشون از این مقدار کمتر و زیادتر شد، به بیشتر یا کمتر از اون مقدار هم انسان میتواند قابل دید. حالا اگر کسی آمد و به یکی از این سگ‌ها جنایتی واقع ساخت، سگ سید را زد و کشت، بنابراین این سگ را باید قیمت کنم که چقدر قیمت داشته اون شخص باید از عهده قرامتش برمیاد یا سگ گلیده و زراعت و باغ را قیمت می کنند. اگر کشته شده باشی از عهده همه قیمت